بر نهاده ایم، تا پای جان به پای علی ایستاده ایم. جان می دهیم و کشورمان را نمی دهیم، یک تار موی رهبرمان را نمی دهیم.
درود بر بسیجیان جان بر کف ایران اسلامی، تبریک میگیم هفته بسیج رو به همه دریادلان بسیجی و ممنونیم از شما عزیزان شنوندگان رادیو معارف که با برنامه مدرسه عشق ویژه این هفته همراه بودید و این برنامه رو دنبال کردید. برای این ساعت شما یک برنامه مستند رادیویی در نظر گرفتیم با عنوان خط پایان، که موضوع این برنامه مصادیق عزت و ذلت مردم ایران هست. دعوت میکنم با این برنامه باشید. 20 دقیقه زمان این برنامه است.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 16، استبداد صغیر. پس از به توپ بستن مجلس، دورانی در کشور پدید آمد که به دوره استبداد صغیر معروف شد. در این دوره که حدود 1 سال به طول انجامید، مجلس شورای ملی تعطیل بود و از حکومت مشروطه خبری نبود. پس از به توپ بستن مجلس، در تهران حکومت نظامی اعلام شد. با سکوت تهران، سایر مناطق نیز از حرکت ایستاد، طوری که شاه تصور کرد توانسته حرکت مردم را سرکوب کند. در برخی از شهرهای کشور عده‌ای مرعوب شدند و پرچم سفید به علامت تسلیم بر در خانه‌های خود آویختند. در چنین اوضاعی حکم 2 تن از مراجع بزرگ نجف، آیت الله آخوند خراسانی و آیت الله مازندرانی بر ضد شاه مستبد و استبداد صغیر، مشروط خواهان را به جنبش درآورد. الیوم همت در رفع این صفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمانان از اهم واجبات است.
ستارخان خیلی به علما احترام می‌ذاشت. سردار ارادت خاصی به مرحوم صغت الاسلام داشت و به علمای نجف هر کاری میخواست بکنه از اونا مشورت میگرفت، علل خصوص آخوند خراسانی.
ستارخان با شنیدن حکم علمای نجف کمر همت به اجرای آن بست و در این راه از یاری دوست خود باقرخان نیز بهره برد. اقدام شجاعانه ستارخان و باقرخان در آغاز قیام بر ضد محمد علی شاه، آذربایجان و سپس تمام ایران را به جوش و خروش انداخت. قوای دولتی برای سرکوب قیام ستارخان تبریز را به محاصره درآوردند.
سردار، من بود ترگرده حضرت عباسون حرم نه تبروش بلم شد، اونو برم سنه اوزو سنه سلامت ساخلاسون انشاءالله.
منی شرمنده الدین انا
باشوا دولان
ساگر
سلامت بیشون سلامت سلامت.
عین‌الدوله در رأس قوای دولتی 4 ماه و نیم تبریز را محاصره و از ورود آذوقه به شهر جلوگیری کرد. 10 ماه نبرد با دشمن توأم با قحطی و سختی بر عزم مبارزان خللی وارد نکرد. علمای نجف که از اوضاع سخت تبریز آگاه شدند، تمام عشایر غیرتمند آذربایجان و عموم مؤمنان ایران را دعوت کردند تا به کمک برادران خود در تبریز بشتابند. اصفهان و رشت هم تجدید قوا کردند و ضربات شدیدی بر استبداد محمد علی شاه وارد نمودند.
سردار، باقر خان خواستن از سایه تشریف ببرید منزل جناب سقط الاسلام. جواب نامی علمای نجف رسیده.
یا حضرت عباس، یونس، برو کارسیه رو آماده کن زود.
چشم.
همونطور که ملاحظه می فرمایید، علمای نجف علل خصوص جناب آخوند پاسخ دادن که هیچ منعی برای رفتن به تهران نیست. با پذیرش دعوت نامم موافقت کردن، به شرطی که مطمئن باشیم دسیسه‌ای در کار نیست. به حول و قوه الهی و باطن عمه اطهار می رویم تهران.
پس از مدتی اصفهان و رشت به تصرف مشروطه خواهان در آمد. این حرکت ملی در ابتدا با رهبری مراجع و مجاهدت‌های افرادی همچون ستارخان آغاز شد، اما در انتها باز به دست نااهلان گرفتار شد.
دکتر موسی فقیه حقانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
بعد از اینکه مشروطه میشه، ظاهر رو هم دیگه رعایت نمی‌کنن اینها. نفوذ کردن، یعنی جریان نفوذی جدیه و خیلی هم خطرناک، واقعا خطرناک عمل کرد و تونست بزرگترین نهضت رو که علما با هدف اصلاح امور ایران راه انداختن به انحراف بکشونه.
در نهایت شاه زیر فشار قیام سراسری ایران وعده داد به زودی مجلس را افتتاح خواهد کرد، اما وعده های شاه دیگر کارساز نبود. 27 جمادی الثانی 1327 تهران به اشغال قوای اعزامی از آذربایجان، گیلان و بختیاری درآمد. محمد علی شاه به سفارت روسیه پناهنده شد و دوران یک سالی استبداد صغیر به سر آمد. مشروطه خواهان در گام اول محمد علی شاه را از سلطنت خلع کردند و فرزند خردسال او احمد میرزا را به سلطنت برگزیدند.
جناب عضدالملک، این جانب نظر نهایی نمایندگان و وکلای مجلس شورای ملی را به نام مشروطیت و آزادی خواهی به سمع و نظر حضرت عالی می رسانم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدین وسیله مجلس شورای ملی به نام مشروطیت و آزادی خواهی برای حفظ شعائر نظام مشروطیت و براندازی استبداد از این تاریخ رسماً و قانوناً محمد علی شاه قاجار را از سلطنت خلع و پسر 12 ساله ایشان احمد میرزا را به عنوان پادشاه مشروطه ایران به رسمیت می شناسد و جناب عضدالملک قاجار رئیس ایل قاجار را تا رسیدن پادشاه به سن قانونی به عنوان نائب السلطنه معرفی می کند.
من خسرو معتضد هستم، به شما سلام می گویم. جشن تاجگذاری احمد شاه قاجار بر تخت سلطنت. این پادشاه کوچک، پادشاه کم سن و سال، بی تجربه، تکیه می زنه بر تخت سلطنت ایران. یه بچه تقریبا 13 ساله پادشاه شده، در 17 سالگی بر تخت سلطنت ایران تکیه میزنه. خودشم بسیار ترسو، از سرنوشت پدرش خیلی وحشت داره. یعنی پدر این که محمد علی شاه بوده، چون از سلطنت برکنار میشه و از ایران رانده میشه، اینه که این بسیار میترسه.
با گرفتن تهران و شکست استبداد، موجی از شادی ایران را فرا گرفت. مردم تصور می‌کردند با رخت بربستن استبداد از کشور، رفاه، امنیت و آسایش حاکم خواهد شد و ایران به سمت پیشرفت و آبادانی خواهد رفت و مشروطیت وارد مرحله سازندگی خواهد شد. اما انگلیس نشان داد که همچنان صحنه گردان است.
100 سال پیش درهای سفارت به روی مردم و بازاریان باز شد و نهایتاً با دیگ‌های پلو مسیر مشروطه خواهی به سمت انگلیس کج شد.
از آنجایی که ما اینجا هستیم تا روابط بین کشورهایمان و ملت‌های دیگر را بهبود بخشیم، معتقدم سفارتخانه‌ها نباید درهایشان بسته باشد.
در دهه 80 درهای سفارت انگلیس به روی هنرمندان و فعالان مدنی باز شد و مهمانی‌های سفارتخانه انگلیس به آشوب‌های سال 88 ختم شد.
4 ماه قبل از انتخابات جلسه‌ای تشکیل شد در سفارت انگلستان با حضور دیپلمات‌ها و کارمندان بخش سیاسی سفارت و با تدوین دستورالعمل دریافتی که از لندن رسیده بود، بررسی تحولات انتخاباتی در دستور کار تمامی کارمندان محلی بخش سیاسی قرار گرفت.
بگذارید روزنامه ها هر چه می خواهند بنویسند، ما کار خودمان را می کنیم.
اشغالگران تهران دلسوزان ملت نبودند. آنها عمدتاً از اعضای لژهای فراماسونری و انجمنهای سری و مجری سیاستهای انگلیس در ایران بودند. آنها 16 روز پس از فتح تهران آیت الله شیخ فضل الله نوری از مؤسسان مشروطیت را که حاضر نشده بود به سفارتخانه هیچ دولت بیگانه‌ای پناهنده شود به دار آویختند و به شهادت رساندند.
شیخ فضل الله نوری عالمی در حد مرجعیت تقلید را آوردند و او را به دار کشیدند. البته کسانی خون گریستند، اما کسانی هم کف زدند. البته کسی نگفت شیخ فضل الله نوری مرد خادمی بود، مرد آزادی خواهی بود و ما به جرم مسلمان بودن او را میکشیم، بلکه شیخ فضل الله را اول متهم کردند، اول او را ضد مشروطه قلمداد کردند و بعد او را کشتن. و همیشه همینطور، همیشه کسانی را که میخواهند از هدفها و آرمانهای عالی انسانیشان دور کنند، همیشه هرگاه میخواهند شتابندگان به سوی حکومت عدل اسلامی را متوقف کنند، اونها را به کهنه پرستی، به وابستگی، به ضدیت با آرمان‌های دموکراسی متهم می‌کنند.
مشروطه‌خواهان سکولار این بار شمشیر را از رو بسته بودند و هر کس را که با آنها مخالف بود به راحتی می‌کشتند. سید عبدالله بهبهانی که در دوران استبداد صغیر در تبعید به سر می‌برد، با حکم آخوند خراسانی و در میان موجی از شادی به ایران بازگشت، اما طولی نکشید که او نیز به سرنوشت شیخ فضل الله نوری مبتلا شد. در ذی‌قعده 1327 دومین دوره مجلس شورای ملی افتتاح شد، اما فعالیت جناح تندرو همچنان ادامه داشت تا جایی که علمای نجف اعلامیه شدید اللحنی در خصوص اوضاع جدید ایران صادر کردند، اما انگار گوش شنوایی نبود. در چنین شرایطی ستارخان و باقرخان که نگران اوضاع بودند به سمت تهران حرکت کردند.
برادران و خواهران عزیزم، اهالی تبریز، ما امروز میریم تهران به دیدن وکلای دارالشورا، جایی که نمایندگان شما اونجا هستند. شما برای تشکیل این مجلس مشروطه از همه چیز خود گذشتید، جوانهای خودتون رو از دست دادید. من میخواستم تفنگ رو زمین بذارم و دست بردارم، اما دیدم این همه جوان که پا به پای من تا لحظه آخر جنگیدند و پیروز شدند، حالا با چه روی به خانواده برگردند؟ حقوقشون رو چجور بگیرند؟ جواب زن و بچهشون رو چی بدن؟ شما مردم با غیرت آذربایجان در طی 11 ماه قحطی و گرسنگی کشیدید و دم نزدید. ما به تهران میریم که سهم شما رو بگیریم، یا میگیریم یا میمیریم.
سردار زنده باد، سالار زنده باد،
سردار زنده باد، سالار.
اقدامات تند و ضد مذهبی جناح تندروی مشروطه باعث شد تا ستارخان و باقرخان و سایر دلسوزان دست به کار شوند، اما جناح مقابل که از حمایت انگلیس برخوردار بود با تمام قوا به میدان آمد.
به جناب اینو دوله بگید بیاد بیرون.
چشم آقا، الان.
جناب سردار ملی و جناب سالار ملی افتخار دادید. چرا تشریف نیاوردین داخل؟ وعده مهمانی که نداشتیم. خبر دارید تبریز تو چه منجلابی گرفتار شده؟
بله، خیلی متاسف شدم.
پس منتظر چی هستید؟ خب یه کاری بکنید.
پس من کاری بر نمیاد، من چه کار میتونم بکنم؟
جناب این دوله، درسته که ما یه زمانی با هم مخالف بودیم، اما الان این حرفا گذشته. ما باید همه با هم متحد باشیم. شما یه موقعی حاکم آذربایجان بودید، حتما میتونید یک فوج سرباز دولتی روانه کنید به طرف تبریز. منم با این پای لنگ به اتفاق سالار شما رو مشایعت میکنیم، با هم کمک میکنیم دشمن اجنبی رو از تبریز بیرون میکنیم.
شما نفستون از جای گرم در میاد سردار. نه من توانی برای کمک کردن دارم و نه شما. نباید از تبریز خارج میشدید سردار. شیری که از بیشه خارج بشه، حال روز اون بیشه بهتر از این نمیشه.
غیرتت کجا رفته مرد؟ حالا وقت این حرف هاست؟ خاکت دست اجنبیه.
متاسفم سردار، منم دغدغه های جدید خودمو دارم. با این حال بفرمایید داخلی گلویی تر کنید. بفرمایید.
توف توف این روزگار. بریم سالار.
العزت لله، عزت مال خداست،
مال خداست.
من امیدوارم که اعطا کند به همه شما و به همه ملت ما و به همه مسلمین عزت را، شرافت را. مستقیم باشید، پایدار باشید که پیروز هستید.
تنش‌ها بین دو گروه بالا گرفت. نیروهای یکرمخان ارمنی رئیس نظمیه تهران، مجاهدان رهبری ستارخان را که در پارک اتابک پناه گرفته بودند محاصره کردند.
الو، جناب شهاب الدوله، بنده یکانی هستم، از باغ اتابک تماس میگیرم. اینجا بلوایی شده آقا. بله، تیراندازی شده. ازتون میخوام کاری کنید دولت یک ساعت دست نگه داره. باور بفرمایید قضیه داشت مسالمت آمیز تموم میشد. من خودم همه چیو درستش میکنم، شما فقط یک ساعت به ما مهلت بدید. الو الو.
اول شعبان 1328 آتش جنگ بین دو گروه بالا گرفت. در پارک اتابک به دستور یفرم آتش زده شد.
سردار، از بیرون باغ ما رو به توپ بستن، دارن شلیک میکنن.
باقرخان کجاست؟
اون بیرونن.
بگو بیا پیش من زود.
بله سردار.
بازی خورده مدرار، این که توته هست بی شرفا. توف به این روزگار. سالار جان، توته کردن.
میگن دوتا برادر بودن به نام جمیل و جمال، با صفی و عثمانی وارد باغ شدن. یواشکی خودشون جز توفنکی های شما جا زدن، به توفنکی های شما گفتن جز قشون منن. الانم قیبشون زده، این قاعده رو به راه انداختن و زدن به چاک.
در طی این حادثه که به واقعه پارک اتابک هم مشهور است، سردار ملی یعنی ستارخان از ناحیه پا سخت مجروح شد که در نهایت مجبور به قطع پا شد. پسرش نیز کشته شد و باقرخان هم زخمی شد. تعداد زیادی از مجاهدان نیز کشته و زخمی شدند. بدین ترتیب پس از شهادت شیخ فضل الله نوری رهبر شریعت خواه مشروطه، بازوی نظامی مشروطه نیز که خود را مجری احکام علمای دین می دانست از سر راه برداشته شد تا روشنفکران غرب زده بتوانند با خیال راحت نقشه های خود را اجرا کنند. و این چنین بود که زحمات چندین و چند ساله مردم و علما مبنی بر استقرار مشروطیت در ایران با نفوذ عوامل بیگانه به شکست انجامید و در نهایت با تلاش جاسوسان و عوامل بیگانه خصوصا انگلیس، رضاخان قلدر شناسایی و تربیت شد و استبدادی به مراتب بدتر از استبداد قاجار به وجود آمد. پایان قسمت 16.
بله دوستان، این هم یک مستند رادیویی که تقدیم شد به شما همراهان عزیز و ارجمند برنامه‌های رادیو معارف که در بخش شبانگاهی برنامه‌های امروز همراه ما هستید. موضوع این مستند رادیویی مصادیق عزت و ذلت مردم ایران هست که این قسمت رو هم شنیدید، انشالله که استفاده کرده باشید. عزیزان شنونده، 40 سال پیش در آذر ماه 1358 بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دستور تشکیل بسیج مستضعفان رو صادر کردند. در حقیقت پایه های نهادی مقدس به نام بسیج ریخته شد که حیات انقلاب اسلامی مرهون اون هست. اگر ایثار و فداکاری های بسیجیان سلحشور نبود، ما چطور میتونستیم جنگ 8 ساله رو با اون وسعت اداره کنیم؟ و اگه جانبازی و شهادت طلبی بسیجیان عزیز نبود، چطور میتونستیم در مقابل هجوم گسترده دشمن با اون همه سلاح های پیشرفته مقاومت کنیم؟ حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمودند تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران یقیناً از برکات و الطاف جلیه خداوند تعالی بود که بر ملت عزیز و انقلاب اسلامی ایران ارزانی شد. هفته بسیج رو به همه بسیجیان بصیر و ولایت مدار تبریک میگیم.
ای فروغ ایزدی ز چهره شما عیان، تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ما، رزم پرشکوهت فخر کشور ما.
در عرصه های علمی جوانان مؤمن که خصوصیتشون همینه که مؤمنن، دنبال نام و نشان نیستن، از همه ظرفیت استفاده می کنن، هدف هم آرمارهای نظام اسلامی است. معنای بسیجی اینه. جوانهای با این خصوصیات وارد میدان شدن، امروز افتخارات کشور ساخته و پرداخته دست همین انسانهای خدوم و با ارزشه. نشناختن این حقایق یعنی نشناختن معنای بسیج، خود این ظلم به بسیج است.
ای بسیجیان که حافظ شریعتی، سرنهاده در خط امام امتی، کوه از مهمتی، هم گسار ملتی، بر شما درود از ما. نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست، ای سپاه قرآن خیمه سرفرازان.
هر چه بتوانید بسیج را فراگیرتر کنید، دلهای بیشتری را و نشاط متراکمتری را وارد این صحنه عمل بکنید، آینده این کشور تضمین شده تره. روحیه بسیجی یک روحیه ایست که در هر نقطه‌ای و در هر قشری به وجود بیاد، در اونجا فعالیت و نشاط و حرکت و حیات را مضاعف میکنه، چند برابر میکنه. این معنای بسیج اینه.
ای امید آفرین همت بلندتان، دشمن خیر سر بسته کمندتان، دل در سینه ها تبر به یادتان، باد و باد زفر در این جهادتان،
ای امید آفرین همت بلندتان، دشمن خیر سر بسته کمندتان، دل در سینه ها تپد به یادتان، بادا با ظفر بر این جهادتان. عالمی در شگفت از حمیت شما، در جهان بیکران قدرت شماست. نامد ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پر شکوهت فخر کشور ماست، نخل زندگی تان پر جوان بادا، بین حماسه سازی جاودان بادا. ای فروغ ایزدی ز چهره شما عیان، تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان. نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت.
بله دوستان، 30 آبان ماه تا 6 آذر هفته گرامی داشته فعالیت‌های بسیج نامگذاری شده و شعار این هفته هم بسیج 40 سال خدمت، جهاد و شهادت هست. درود می‌فرستیم به همه بسیجیان عزیز و سرفراز ایران اسلامی. با رادیو معارف هستید و برنامه‌های بخش شامگاهی رو همراهی می‌فرمایید. خیلی ممنون از شما بزرگواران. کلام ناب رو تا لحظات دیگر تقدیمتون می‌کنیم. 21 زمان پخش خبرهای معارفی خواهد بود و گفتگوی خبری هم بعد از اخبار معارفی تقدیم شما بزرگواران میشه. برنامه کوتاهی در نظر گرفتیم، منتها سخنان برگزیده است از شهید بزرگوار، شهید مهراب، آیت الله سید عبدالحسین دستخیب رضوان الله تعالی علیه. مدت 3 دقیقه انشاءالله این صحبت‌های ارزشمند رو بشنوید و بعد با خبرهای ساعت 21 همراه باشید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
فوق کل برن برن حتی ینتهی الی القتل فی سبیل الله. وقتی که پدر و مادر موحدی بشنود که جوانش به یک همچی سعادت عظیمی رسید، این دیگه آرام خوش، بلکه گاهی هم میگوید که ای کاش پدرشم جای او بود، اینم به این سعادت میرسید. ولی اون که مبتلا به شرک است، همون سبب و همون ظاهر و این چیزا رو میبینه و میگه اگر نرفته بود کشته نمیشد، میشینه به گریه و ناله و تو سر خود زدن و حسرت. حسرت مال شرک است. ولی اون که اهل توحید شد، هر سببی را میفهمد که یک نیروی همراه او باید باشد، همه را در فعل و تحقق خدا را فراموش نمی کند، خدا را حاضر می بیند، هر کاری که میخواد انجام بدهد اگر انجام نیافت حسرتی ندارد، غصه ای ندارد، میگه خیلی خوب، خدا نخواست، من خواستم ولی من کوچکتر از آنم که پدیده بیاورم، خدای تبارک و تعالی مصلحت ندانست یا چه هرچه. این من است که آدمی رو بلاییست به جانش، همین من است که یک شرکیست، یک حجابیست، یک نکبتیست. ایمان یعنی استقلال، یعنی آدمی خیال کند که چیزیست، منشأ اثریست، میتونه وجود بدهد، میتواند تحقق بدهد. این وهم است، همین این وهمه که پیغمبران که آمدن بعثت انبیا، برای همین است که این جهل بشر برداشته شود. یعلمهم الکتاب والحکمه، از این کثافت شرک که بزرگترین آلودگی های بشری است و زندگی را به هم می زند.